ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی ایران اجرای برجام را منوط به انجام مواردی از جمله رفع کتبی تحریم ها کرد. بشار اسد در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید در حادثه منا فرضیه ربودن سفیر سابق ایران در لبنان مطرح است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی با بیان اینکه برجام دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری است، اجرای آن را منوط به انجام موارد مختلفی از جمله و از نشدن هر گونه تحریم جدیدی در آینده علیه ایران کرد. آقای خامنه ای در نامه خود خواسته است تا رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا به طور کتبی تصریح کنند که تحریم‌ها به کلی برداشته شده است. او تاکید کرده که هر گونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند به منزله نقض برجام محسوب می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی در این حال وضع هر تحریم دیگری در هر زمینه‌ای از جمله تروریسم یا حقوق بشر در 8 سال آینده را توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکره با ایران نقض برجام خوانده است. او گفته در صورت انجام این موارد مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره برجام را تایید می‌کند. آقای خامنه‌ای همچنین خبر داده است که باراک اوباما در دو نامه به او گفته است که به دنبال براندازی حکومت ایران نیست. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سفری اعلام نشده به روسیه رفت و سه‌شنبه شب با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. این خبر را کاخ کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد. به گفته سخنگوی دفتر رئیس جمهوری روسیه، گفتگو درباره حملات هوایی روسیه و وضعیت نیروهای دولتی سوریه در آنچه مبارزه با تروریسم اعلام شده، موضوع اصلی گفتگوی دو طرف بوده است. به گفته سخنگوی کرملین، بشار اسد در این دیدار توضیحاتی هم درباره شرایط و وضعیت پیشروی ارتش سوریه به ولادیمیر پوتین ارائه کرده است. دیدار با ولادیمیر پوتین نخستین سفر خارجی بشار اسد در 4 سال اخیر محسوب می شود. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید فرضیه ربودن غضنفر رکن‌آبادی در جریان حادثه منا به عنوان فرضیه امنیتی قابل پیگیری است. آقای بروجردی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت که گزارش ارائه شده به نشست فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی مجلس نشان می‌دهد که غضنفر رکن‌آبادی در جریان حادثه منا در حالی که زنده بوده توسط آمبولانس عربستانی به بیمارستانی منتقل شده، اما بعد از آن خبر موثقی از وضعیت او وجود ندارد. علی علاءالدین بروجردی گفته است تا زمانی که دولت عربستان نتواند فرضیه مرگ آقای رکن‌آبادی را ثابت کند، ربودن او به عنوان فرضیه امنیتی قویاً قابل پیگیری است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در واکنش به نتیجه انتخابات پارلمانی کانادا که به شکست حزب محافظه‌کار این کشور منجر شد، ضمن استقبال از نتیجه انتخابات آن را باستاب اراده و خواست مردم آن کشور توصیف کرد. روابط جمهوری اسلامی ایران و کانادا در سالهای اخیر و در پی کشته شدن زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی، با تشنج همراه بوده. کیان معنوی و جزئیات بیشتر.
در پی شکست محافظه‌کاران کانادا به رهبری استفن هارپر نخست وزیر کنونی و پیروزی لیبرال‌ها با رهبری جاستین ترودو در انتخابات روز دوشنبه، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این رویداد را باستاب و نتیجه اراده و خواست مردم کانادا توصیف کرد. در انتخابات پارلمانی کانادا، جاستین ترودو فرزند نخست وزیر پیشین کانادا پیر ترودو با دریافت 39.5% آرا نخست وزیر جدید این کشور می شود. محافظه‌کاران کانادا از سرسخت‌ترین مخالفان حکومت اسلامی ایران به شمار می روند و دولت این کشور حتی از توافق اتمی وین نیز استقبال چندانی نکرد. وزارت خارجه کانادا پس از توافق اخیر ایران و 5+1 در بیانیه‌ای ضمن متهم کردن حکومت ایران به حمایت از تروریسم تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران همچنان تهدیدی اساسی برای امنیت و صلح جهانی به شمار می رود. این در حالی است که جاستین ترودو پیروز انتخابات پیشتر در تیر ماه سال جاری گفته بود که اگر حزب وی در انتخابات آینده فدرال کانادا پیروز شود، دولت او روابط دیپلماتیک با ایران را عادی می کند. از علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه در تورنتو، دیدگاه وی را در مورد چشم‌انداز روابط ایران و کانادا پس از روی کار آمدن لیبرال ها می پرسم.
ببینید، سیاست آقای ترودو اینه که فصل جدید در روابط کانادا با کشورهای خاورمیانه ایجاد کنه و ایران هم بخشی از این سیاست هست. در این رابطه سیاست ترودو بیشتر به نظر میرسه که با توجه به توافق ایران و غرب که به هر حال فصل جدیدی در روابط ایران و غرب هست، ترودو نمیخواد برخلاف آقای هارپر که سیاستش رو جدا کرده بود از آمریکا و اروپا، میخواد سیاست همپیمانی با کشورهای غربی رو پیروی کنه و قطعاً زمینه‌های برقراری روابط دو بعد نه به سرعت، ولی به نظر میسه بعد از اجرای برجام و توافقنامه و رفع تحریم‌ها از سوی اروپا و آمریکا بیش از هر زمان دیگری عملی است و ایران هم با توجه به اینکه رویکرد مثبتی داره در مجموع به این تغییر و مایل که این روابط بازگشایی بشه، به نظر میرسه که با دید مثبت به موضوع نگاه خواهد کرد.
از علیرضا نامور حقیقی میپرسم با روی کار آمدن لیبرال‌ها سیاست کانادا در قبال موضوعات خاورمیانه چه سمت و سویی خواهد داشت؟
کانادا در میان کشورهای صنعتی جهان تنها کشوری است که سابقه کلونیالیستی نداره. بنابراین کشوری بوده که همیشه در سیاست خارجیش یک تصویر لیبرال و چهره انسانی داشته و همیشه کمک کرده به پیشبرد صلح در دنیا، از جمله وحدت دو تا آلمان. فقط در دوره هارپر است که این سیاست تغییر استراتژی کرده بود و وارد فضای جنگ سرد با بسیاری از کشورها شده بود. آقای ترودو هدفش این است که در مورد گروه داعش سیاست حمله نظامی رو قبول نداره و معتقده باید کمک کرد به نیروهای داخلی اون کشورها. در مورد سوریه میخواد چهره انسانی کانادا رو دوباره احیا کنه، پناهندگان بیشتری رو خواهد پذیرفت و قطعاً حمایت میکنه از راه حل سیاسی در سوریه و کاهش خشونت از راه حل جمعی که توسط غرب باشه. به کانادا هم ساپورت خواهد کرد، ولی در مورد پناهندگان سیاست بسیار بازتری دنبال خواهد کرد. در مورد صلح خاورمیانه هم برخلاف دولت آقای هارپر به نظر نمیرسه که موزه یک جانبه ای در مورد اسرائیل داشته باشه و بیشتر از سیاست آقای اوباما در مورد راه حل دو دولت حمایت میکنه. در مجموع اون تصویر انسانی و لیبرال کانادا که بسیار یگانه است در دنیا، این رو احیا خواهد کرد، چه در جنبه داخلی در جنبه خارجی، و این خوب منافع بیشماری برای کانادا و ارمغان خواهد آورد.
An hour ago I spoke with President Obama and we talked about Canada's continued engagement as a strong member of the coalition against ISIL.
جاستین ترودو شامگاه سه‌شنبه پس از نتیجه قطعی پیروزیش در انتخابات در پیامی رسمی گفت که ساعتی پیش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تلفنی صحبت کرده و به او اطمینان داده است که در نبرد با داعش در کنار آمریکا باقی خواهد ماند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
تازه ترین گزارش جهانی وضعیت ایمنی جاده‌ای از سوی سازمان جهانی بهداشت وابسته به ملل متحد با بازتاب اطلاعات 180 کشور حاکی است که آمار کل تلفات سوانح جاده‌ای در جهان در رقم 1,250,000 تن در سال ثابت مانده است. منابع این گزارش آمار تلفات حوادث جاده‌ای در ایران طی دهه گذشته روندی رو به کاهش داشته است. مکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
تازه ترین گزارش سازمان جهانی بهداشت در زمینه وضعیت ایمنی جاده‌ای نشان می‌دهد که بالاترین ارقام تلفات سوانح جاده‌ای متعلق به کشورهایی است که سطح درآمدها در آنها پایین است. بنابراین گزارش طی 3 سال گذشته در 17 کشور دست کم یکی از قوانین با بهترین عملکرد در مورد کمربند ایمنی، رانندگی در مستی، سرعت، کلاه ایمنی موتور یا محدودیت‌های کودک همسو شده است. در حالی که گفته شده به سوی بهبود قوانین ایمنی جاده‌ای و ساخت خودروهای امن‌تر پیشرفت‌هایی بوده است، این گزارش نشان می‌دهد که سرعت تغییر بسیار آهسته است. کاهش آمار تلفات و مجروحان سوانح جاده‌ای به نصف تا سال 2020 میلادی از اهداف توسعه پایدار ملل متحد است که رهبران جهان ماه گذشته به تصویب رساندند. گزارش امسال سوانح جاده‌ای را عامل اول مرگ افراد سنین 15 تا 29 سال برشمرده است. در این گزارش همچنین آمده با اینکه کشورهایی که سطح درآمد در آنها پایین یا متوسط است تنها نیمی از خودروهای جهان را دارند، 90% تلفات تردد جاده‌ای جهان را تشکیل می‌دهند. در گزارش سال 2015 وضعیت جهانی ایمنی جاده‌ای، ایران با جمعیتی بیش از 77 میلیون تن و نزدیک 27 میلیون وسیله نقلیه ثبت شده، تلفات جاده‌ای گزارش شده‌اش بین سال 2013 تا 2014 نزدیک 18 هزار تن قید شده است. سازمان جهانی بهداشت این رقم را نزدیک 25 هزار تن برآورد کرده است. در گزارش سال 2015 نموداری از آمار تلفات جاده‌ای گزارش شده طی 10 سال گذشته در ایران روندی رو به کاهش را نشان می‌دهد. همایون زرقانی، کارشناس حمل و نقل در ایران، در گفتگو با رادیو فردا با محتمل دانستن روند رو به کاهش سوانح در ایران، عوامل اصلی سوانح جاده‌ای در کشور را چنین برمی‌شمارد.
سوانحی که اتفاق میفته در ایران سه عامل اصلی داره که یکیش خطای انسانی هست، عامل دیگر خودرو و عامل بعد جاده و نارسایی هایی که ممکنه حالا به دلیل نبود علائم کافی باشه. و حال این درصد تصادفات و ریسک تصادفات رو بالا میبره. این که اعلام شده که تصادفات رو به کاهش هست محتمل هست به دلیل اینکه چند سالی هست روی موضوع ایمنی جاده ای داره کار میشه در ایران و به خصوص تو زمینه قوانین بازدارنده. حالا تمام ایمنی خودرو الان تقریبا چند سالی هست رعایت میشه و جاده ها و جریمه تعلق میگیره. اتفاق دیگه ای که افتاده، ما سیستم های حمل و نقل هوشمند یا پردش تو دنیا به نام ITS نام میبرن، Intelligent Transport System، تو جاده های ما داره فراگیر میشه. این سیستم ها به نوعی با دوربین هایی که جاده ها نظارت میکنن خب میتونه جریمه بکنه و من فکر میکنم که این بخشش نظارتی هست و خب در کنارش جاده هم بهبود پیدا کردن، ولی خب هنوز تصادفات بالاست. نمیشه واقعا گفت که این تصادفات کاهش پیدا کرده.
گزارش سال 2015 وضعیت ایمنی جاده‌ای آمار تلفات سوانح جاده‌ای در ایران را در ردیف بالاترین ها می داند و قوانین رانندگی در ایران را در 4 زمینه رانندگی در مستی، سرعت، کلاه ایمنی و صندلی کودک مناسب نمی داند، ضمن اینکه وسایل نقلیه در ایران را دارای هیچ یک از معیارهای مهم ایمنی ندانسته است. همایون زرقانی، سردبیر ماهنامه صنعت حمل و نقل در ایران، در گفتگو با رادیو فردا عوامل مؤثر در کاهش حوادث و تلفات جاده‌ای در ایران را چنین بازگو می‌کند.
اولین عامل البته فرهنگ سازیه. میدونید فرهنگ قاطبه مردم، عموم مردم باید نسبت به تردد در جاده خیلی بالا بره و این رفتار فرهنگی، رفتار ترافیکی به سمتی باشه که این ریسک خطا رو پایین ببره. روی این باید خیلی کار بشه، مردم اولویت اول هست. در کنارش البته خب ما سرزمین پهناوری داریم. ایران یک سرزمین ترانزیتی است، یعنی حجم عمده‌ای از کالاها و کامیون‌ها از جاده‌های ایران عبور می‌کنه و به نوعی در واقع شاید قابل مقایسه نباشه با خیلی کشورهایی که این اتفاق نمی‌افته و این جاده‌ها طولانی هستند و مرکز استراحتگاه‌ها یا نشیمن‌های رفاهی بین‌راهی که ازش در استریا در واقع نامبردی میشه اینا کم هست در کشور ما. این عواملی هست که بالاخره هم باید زیرساخت‌ها رو ما آماده بکنیم، هم جاده‌های بغازی داشته باشیم، مرکز رفاهی بین‌راهی داشته باشیم و همین که در کنارش با فرهنگ ترافیک کار کنیم و همینطور نیروی انتظامی و پلیس عوامل قوانین بازدارنده فراگیرتری رو به اجرا بذاره در کنار این عواملی که به کار میبره و همینطور سیستم های تشویقی. یعنی لزوما بحث قوانین و جریمه ها نمیتونه به تنهایی کاربرد داشته باشه.
گزارش سال 2015 وضعیت جهانی ایمنی جاده‌ای پس از گزارش سال 2013 و گزارش سال 2009 سومین گزارش سازمان جهانی بهداشت وابسته به ملل متحد در زمینه وضعیت ایمنی ترافیکی و جاده‌ای در کشورهای جهان به شمار می‌رود.
ادامه خبرها. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید مقامات عراق به او اطمینان دادند که از روسیه درخواست حمله هوایی نخواهند کرد. ژنرال جوزف دانفورد که در عراق به سر میبرد روز چهارشنبه گفت که در دیدار با مقامات دولت عراق به آنها هشدار داده حملات هوایی احتمالی روسیه در عراق میتواند باعث پایان دادن به حملات هوایی آمریکا شود. 17:15 وقت تهران است. با من مرتضی قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.